رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات تاجیکستان میگویند که یکی از گمانبران بر بودن شهرت اسمت اللهیف معاون حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک و دادر عروس پرزیدنت زخمی و دستگیر شده است، اما نه در تاجیکستان بلکه در مالدوا. دادستانی کلی تاجیکستان شب 30 ایون گفت که رستم اشروف 43 ساله است و عضو گروه سازمان یافته جنایی. مقامات مالدوا روز 30 ایون گفتند که یک مرد 43 ساله از تاجیکستان دستگیر شد چون بعدی پاسخی رد برای درآمدنش به حدود این کشور سلاح ماموری امنیتی فرودگاه را تصرف کرد و 2 نفر را کشت و 1 کس را زخمی کرد. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید رستم اشروف پس از ربودن شهرت اسمت اللهیف توسط ترکیه با مقصدی به کشورهای اتحاد اروپا فرار نمودن به مالدوا پرواز نمود. رادیوی آزادی خبر را مستقلانه تصدیق یا رد کردن نمیتواند. مقامات تاجیکستان پیشتر نام گمانبران را بر ربودن شهرت اسمت اللهیف اعلان نکرده بودند. معلوم نیست که او چگونه قلمرو تاجیکستان را ترک کرده تا ترکیه و سپس مالدوا رفته است. شهرت اسمت اللهیف معاون اولی رئیس آریان بانک، نهاد مالی نزدیک به خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان، بیش از 1 هفته باز بی‌درک است. مقامات میگویند که او ربوده شده است و کافتوکاف تا هنوز ادامه دارد. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس خواسته است که مردم کشورش از آمدن زرخریدان شرکت خصوصی حربی واگنر نگران نباشند. عکس ماهواره‌ای پیدا شدن زیاده از 300 خیمه را در شرق بلاروس در نزدیکی دهه تسل نشان می‌دهد، جایی که به تخمین بخش بلاروسی رادیوی آزادی تقریبا 15,000 نیرو می‌برد. لوکاشنکو روز 30 ایون هنگام سخنرانی در روز استقلال بلاروس خطاب به مردم گفت که آرام باشند. زرخریدان واگنر که در جنگ روسیه در اوکراین مهم به شمار می رفتند، شب 23 ایون راستاوی لبی دان روسیه را اشغال کرده، روز 24 ایون به طرف مسکو روان شدند. یوگنی پریگوژین مدیر شرکت واگنر گفت که هدف آنها برکنار کردن فرماندهان آلوده به فساد و بی مسئولیت ارتش روسیه بود. او دیرتر با میانه‌روی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس از آشوب دست کشید و به این کشور رفت. مینسک به جنگجویان واگنر هم پناهگاه پیشنهاد کرده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین بعد از مشورت با مقامات امنیتی کشورش روز 30 ایون دستور داد که نظارت را در سرحد با بلاروس تقویت کنند. در 4 روز به ترتیبی ها در فرانسه که پس از قتل یک نورس از سوی پلیس شروع شد 994 کس را دستگیر کردند. جرال در منن وزیر کارهای داخلی فرانسه میگوید اکثر آنها جوان هستند. با وجود جایگیر کردن نیروهای زیاد پلیس شب 30 ایون در شهرهای فرانسه از جمله مارسل اعتراض دوام یافت. ناراضیان ماشین و بناها را آتش زده، بعضی فروشگاه ها را غارت کردند. کشتار نورس روز 27 ایون در نزدیکی شهر پاریس یا پاریس اتفاق افتاد. به اطلاع پلیس نورس پشت فرمان ماشین بود، اما به پلیس اطاعت نکرد و در نتیجه پرانده شد. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد دیده می‌شد که یک پلیس راننده را به نشان گرفته است. وقتی ماشین حرکت کرد پلیس تیر کشاد و تیر به سینه نورس رسید. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون گفت که از این حادثه نگران است و همزمان از ساکنان دعوت کرد که خشونت را بس و آرامی را حفظ کنند. هنگام صدمه در ولایت ختلان یک ماشین، راننده و مسافر سوختند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که حادثه روز 29 ایون در حدود ناحیه واسه روی داد. به اطلاع رسمی محمد جان بیادوف راننده تویوتا کمری از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمد و به اپل استرا برخورد. در این حادثه بازار رجبوف راننده اپل استرا و مسافری آن سعید اکرم وهابوف به هلاکت رسیدند. مقامات میگویند غیاث‌الدین وهابوف جراحت وزنی برداشته در بیمارستان است. هر سال در تاجیکستان صدها نفر در صدمه جان خود را از دست میدهند یا بی پای و دست میشوند. مقامات راننده ها را بر رعایت نکردن قاعده حرکت در راه ها گناهکار میکنند. رانندگان از خوب نبودن شرایط در راه ها شکایت دارند. و پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف روز 30 ایون سنگ اساس شهر اسمان را در ساحل کل استقلال گذاشت و گفت که مقامات کشورش تصمیم دارند شهر اینوواسیونی سازند که به مرکز اقتصادی و سیاحی تبدیل خواهد شد. هدف اساسی بنیاد اسمان را جباروف رشد سیاحی و امکانات سرمایه‌گذاری قرغیزستان نامید و همزمان اضافه کرد که در تهیه طرح شهر و آغاز ساختمان آن از بودجه کشور مبلغی خرج نشده است. رسلان اکمتالیف مؤلف طرح پیشتر در صحبت با رسانه ها گفته بود که ساختمان شهر 20 میلیارد دلار خرج خواهد داشت. شهر را در میدان 4000 هکتار و برای از 500 تا 700 هزار ساکن میسازند. بنا به نقشه های موجود ساختمان شهر 7 یا 10 سال ادامه میکند. بعضی از فعالان در قرقیزستان به ضد ساختمان برآمدند و باوری آنها ساختمان شهر در ساحل استقلال میتواند که باعث به فاجعه اکولوژی شود.
خرج این ساخت من بگم خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
پزشکان تاجیک میگویند نسبت به کودکان گرفتار بیماری سیل اطرافیان رفتار نادرست میکنند که مانع تبابت سری وقتی آنها میشود. با اطلاع مقامات 30% گرفتاران سیل در تاجیکستان کودکان بودند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. ازمجون 13 ساله بعد از سلاشوی زیاد به زندگی معمولی برگشت. او 6 سال گرفتار سیل بود. تبابت طولانی و دائمی باعث شد او از این بیماری رها شود. حالا هم ورزش میکند و میگوید نسبت به سلامتی خود به تفاوت نیست. تا این روزها رسیدن ازمجون پیوندان تلاش زیاد کرد. زمانی که او 7 سال داشت تشخیص در او بیماری سیل را آشکار کرد و نقل مادر شنیدن بیماری پسر و هم تبابت آن چندان آسان نبود. گلنار عزیمو و ساکن ناحیه رودکی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
8 ماه دمچتون خورفت بعد 8 ماه مچتون جواب شد اومد بولچین دوام لچین را 2 سال 1 سال 4 ماه دیگه در خونه تبابت گرفتیم.
دارو و درمان و تبابت در بیمارستان کافی نبود. مادر محیطی را فراهم کرد تا پسرش احساسی بیمار بودن را نکند. به نقل این مادر او هیچگاه پسرش را از اطرافیان دور نکرد.
یک گم زرد تماما دلم دورم نمی برد. فقط همی سری وقت داروش را می خورد. سری وقت همو اوقاتش پیتنش همی قمستکمش هم قدر همو کسالای بدنی آدم می برمد.
گلنار عزیمو و نگرانی میکند که استیگما و یا عدم تحمل نسبت گرفتاران به این بیماری همان وجود دارد. چون این برخورد به گفته این مادر میتواند به نفر بیمار ضربه دیگر باشد. به یاد میآورد وقتی دوستان پسرش از بیماری او آگاه میشدند خود را دور از وی میکشیدند که کودک خود را در حالت تحقیر شده احساس میکرد.
ای مکتب سر میکردنش گریه کردن میومد خونه میگفت نمیرم دیگه مرا سر میکنن مرا میگن قطعی من نشی تو سرخی تو داروی سرخ میخری کسل تو دمو میگذره بودگی خیالات بسیار گذشته.
مقامات میگن هر سال بیش از 500 نفر در تاجیکستان با بیماری سیلی به داروهای گوناگون استوار تشخیص میشوند. سال 2022 در کشور نزدیک به 4000 گرفتاری بیماری سیل ثبت شده است. از این تعداد 30% تا 18 ساله بودند. برای جلوگیری از افزایش بیماری سیل در تاجیکستان دولت و سازمانهای بین المللی تلاش میکنند. اقبال خدا رهبر سازمان طبیبان بدون مرز در دوشنبه گفت:
وقتی که آنها با اعضای آیلشان در یک محیط تبابت می گیرند، فرموده های طبیب را اجرا می کنند و دارواری را سری وقت قبول می کنند، این برای تبابت به نهایت مهم است.
اما حالا مشکلی که هم مبتلایان سیل و هم مقامات و سازمان های بین المللی در فکر آنند، وجود استیگما یا عدم تحمل در جامعه تاجیکستان بوده است. به گفته اصلی‌الدین رجب‌زاده، معاون مدیر مرکز جمهوریوی حمایه اهالی از سیل، چون این مناسبت باعث می‌گردد بیماران در حالت وزین با دختران مراجعه کنند.
البته نسبت سالهای پیشین پیشروی‌ها زیاد هستند، معلومات نوکی اهالی روز از روز زیاد گشته ایستاده است، لیکن تا حال انگوش‌شمار هم باشد هستند این حالت ها و این سبب می‌گردد که بیماران در حالت وزنین به نزد دختر مراجعه میکنند.
بیماری سیل به گفته متخصصان سرایتی ولی تبابت شونده است و دوره معالجه بیماران 6 ماه را در بر میگیرد. تبابت این بیماری در تاجیکستان رایگان پیش بینی شده است، ولی بارها بیماران سیل شکایت کرده بودند که داروهای ضد این بیماری نه همیشه دست رسند. سازمان های بین المللی برای تامین بیماران سیل با دارو و دواهای رایگان کمک میکنند. مقامات تاجی گفتند برای مبارزه با این بیماری در سالهای 2024-2026 از حساب کمک های مالی به بازگشت به کشور بیش از 10 میلیون دلار جلب می شود.
تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلام یک کلامت من همین کافی است.
رشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که بلامد من همین کافی هست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی هست تو را صد بار گفتم که بلامد من همین کافی هست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی
دو استاد دانشگاه خوجند از خطر بازداشت و استرداد به تاجیکستان نگرانی دارند. جمشید قناعتوف و بختیار علیموف که استادان بخش شرق‌شناسی این دانشگاه بودند میگویند مقامات آنها را به اتهام پیروی از اخوان المسلمین سازمان مذهبی ممنوع در تاجیکستان عیبدار کردند. در تاجیکستان از سال 2007 به این سو صدها نفر به چنین اتهام بازداشت و روانه زندان شدند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. جمشید قناعتوف و بختیار علیموف دو استاد زبانهای شرق در دانشگاه دولتی خوجند از سال 2019 در آلمان درخواست پناهندگی میکنند. سبب مهاجرت خود به اروپا را این دو استاد دانشگاه تعقیب و فشار مقامات تاجیکستان در فعالیت خود عنوان میکنند. جمشید قناعتوف میگوید آخر سال 2019 به روسیه سفر کرده در آنجا آگاهی یافته است که ساختارهای قدرتی تاجیکستان او را جستجو میکنند.
بعدتر از ویزه های نزد شعبه کارهای داخلی با خبر گردیدم که مرا موافق ماده های 187 و 307 در جستجوی رسمی قرار داده اند. به اندیشه من مرا در عضویت به جمعیت اخوان المسلمین متهم میدانند، زیرا قضیه اساسی سال 2020 به این جمعیت وابسته بود. این یک اتهام معمولی است که مقامات به طور دائمی به دیگر اندیشان و صاحب فکران میزنند.
جمشید قناعتوف از سال 2007 تا سال 2010 در دانشکده بین المللی خرطوم در سودان در بخش مگیستراتورا تحصیل کرده است. تاریخ 20 ساله آخر نشان داد که دانشجویان در خارجه خوانده استخوان در گلوی مقامات بودند و هستند. احتمال دارد سبب دیگری در جستجو قرار دادن من همین باشد، گفت جمشید قناعتوف. بختیار علیموف باشد از سال 2004 در فکولتت زبانهای شرق دانشگاه دولتی خوجند درس می‌داد. سال 2019 تاجیکستان را ترک کرده به گونه جمشید قناعتوف آگاهی یافته است که مورد پیگرد قانونی قرار دارد. پرونده نسبتش نیز بر اساس ماده 187 قسم 2 با عیب عضویت در اخوان المسلمین بوده است.
ماهی نویبر سال 2020 прокуратурии генералии ҷумҳурии тоҷикистон расман маро дар ҷустуҷӯ қарор додааст. аз рӯи маълумотҳое ки ба ман расидааст, дар русия ҳам аз каналҳои ғайрирасмӣ дар ҷустуҷӯ қарор дорам. ҳоло ба ман боздошт ва истирдод ба тоҷикистон таҳдид мекунад.
بختیار علیموف در پاسخ به این سوال که چه عامل سبب شد که دادستانی او را به این جرم عیبدار میکند گفت در این باره هیچ اطلاعی در دست ندارد. در عکس‌های پهن کرده ساختارهای قدرتی در باره بازداشت این دو نفر دیده می شود که جمشید قناعتوف و بختیار علیموف طبق ماده 187 و 307 کدکس جنایتی تاجیکستان جستجو می شوند. دادستانی کلی تاجیکستان در پاسخ به درخواست رادیو آزادی در رابطه با شرح این موضوع نامه رسمی طلب کرد. نامه یک هفته قبل فرستاده شد اما امروز امون عبدالرحمن زاده سخنگوی این نهاد به زنگ دوباره رادیو آزادی گفت که نامه تا به حال به آنها نرسیده است و احتمال دارد به دلیل روزهای جشنی و استراحتی نامه تا به حال در بخش عمومی دادستانی کل قرار داشته باشد. اما یک منبع در دادستانی ولایت سوخت در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی گفت کردار جنایتی این دو دانشمند ثابت شده آنها در جستجوی جنایت قرار دارند. اما اگر این دو نفر خواستند که اتهامات نسبتشان بازبینی شود باید رسما به دادستانی عریضه نویسند. بهار سال 2020 یوسف رحمان دادستانی کل تاجیکستان اعلان کرده بود که شخصیت بیش از 300 پیروی گروهی در تاجیکستان فعالیتش ممنوع اخوان المسلمین را معین کرده تقریبا نصفی از این نفران را بازداشت نمودند. در سخنرانی خود در حضور وکیلان پارلمان تاجیکستان یوسف رحمان اظهار داشته بود که در میان آنها استادان دانشگاه ها، تاجران، دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی نیز می باشند. سلیمان دولت‌زاده رئیس کمیته دین و تنظیم مراسم و آیین‌ها در تاجیکستان میگوید رویه اخوان المسلمین بیشتر سیاسی است نه مذهبی. به اعتقاد جناب دولت‌زاده پیروان این حرکت در میان قشرهای مختلف کشور هستند.
اخوانی این یک حرکتی سیاسی است بیشتر از اون که یک حرکتی مثلا یک چیزی دینی باشه. از دین خودی کارشناسانم من یک علامت ظاهری ندارم که در چه مثلا نکسای اونا رو شناخته تا.
اما به اعتقاد فریدون هادی‌زاده کارشناس مسائل دین در تاجیکستان خطر از پیروان اخوان المسلمین کمتر از خطر جانب اعضای دولت اسلامی نیست. به گفته این دینشناس تاجیک در گذشته قتل انور سادات رئیس جمهوری مصر از سوی پیروان اخوان المسلمین صورت گرفته بود.
یکی از شاریهان بزرگ قرآن یوسف القرضاوی اون هم اخوانی بود. او از سالهای 60 فکر میکنم از مصر میگریزد و در قطر مسکون میگیرد و در اونجا کار میکند و گفتم ممکن که جنجال بین قطر و عربستان سعودی همین مسئله اخوان مسلمین است.
فریدون هادی‌زاده افسود نمیتواند آمار دقیق بازداشت شده و زندانی های اخوانی را دقیق بگوید زیرا کلیه این پرونده ها پسی درهای بسته صورت می گرفتند. اما به گفته وی فعالیت پیروان این رویه اسلام در بیشتری از کشورهای شرقی منع شده است. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدوند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در تاجیکستان روز 28 ایان عید قربان یکی از دو عید مسلمانان را تجلیل کردند. نماز دست جمع ساعت 6 صبح در مسجدهای جامع گذاشته شد، ولی موضوع عید گردک کودکان و دستارخوان مردم بحثی ماند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. روحانیان در صحبت پیش از نماز مثل سالهای گذشته از مردم دعوت کردند که در تجلیل عید قربان اسراف کاری نکنند. سید مطهر اسام الدین زاده سرخطیب مسجد به نام امام اعظم، کلانترین مسجد تاجیکستان، در نزد نمازگزاران از عید گردک کودکان انتقاد کرد و گفت در هیچ کشور دیگر اسلامی کودکان از سحر تا بیگاه عید گردک نمی‌کنند.
اگر دقت کنین و تمام مملکت های اسلامی که پیشرفته ترین مملکت های اسلامی هستند، این عادت هایی که ما داریم در آنجا وجود ندارند. نماز عید می خوانند، یک دیگر را تبریک می کنند، قربانی داشته باشند می روند، قربانی های خود را انجام می دهند، خلاص، همه از قفای کار و بار زندگی خودش است. اما در ما باشد کودک ها از سحر تا بیگاه عیدگردکی می کنند. این عمل دیگر برای یک ملتی که دارای چنین فرهنگ زیبا و عالی است زیب ندارد.
این روحانی تاجیک همچنین گفت عیدگردک در ذهن نسل نوروز تأثیر تلبیدن و دور شدن از مهنت حلال را به میان می آورد. نظری که برخی از جامعه به آن راضی نیستند و می گویند عید یک فرصت برای خرسندی کودکان و نوروزان است و نباید آنها را از شادی محروم کرد. سید مطهر اسام الدین زاده در شرح صحبتش به رادیوی آزادی گفت هدفشان منع کردن خرسندی کودکان نیست.
ما نمیگیم که در روز عید آنها را از خرسندی و از شادیشان پیش راهشون بگیرین. هیچ وقت نمیخوایم. کودک در سن سال تا 16 و 17 15 و 16 سالگیش میخواهد که خرسند باشد، خرسندی کند، علال خصوص در همین روزای عید. ما میتونیم که فرزندای خدا با راه دیگر خرسند کنیم. دستاشون را گرفته در صحبت هم بیان کردم خانه خیش توار بریم، وقتی که او با پدر میره و خیلی خوشبختیش میکند.
ولی صرف نظر از دعوتهای روحانیان، کوچه های دوشنبه و بسیار منطقه های کشور از صبح بر وقت از کودکان و نورسان پر بود. آنها در دست خلطه به تبریک مردم میرفتند و سوغاتی میگرفتند. چندین کاربر صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک حرفای امام خطیب مسجد امام اعظم را درباره عید گردک تنقید کردند. اکثر آنها نوشتند کودکان و نورسان هستند که عید را زیبا میکنند. قیام الدین محی الدین یک کاربر فیسبوک نوشت عیدهای مسلمانی زیب کودکان دارد، یک خنده تفلکان، یک خرسندی و خوشحالی آنها به از میلیان ها سوم بالا است. بحث عید گردک همه ساله در روزهای عید رمضان و قربان داغ می شود. موضوع دیگر امام خطیبان در صحبت پیش از نماز عید آرستن دسترخوان عیدانه بود. سید مطهر اسام الدین زاده سرخطیب مسجد به نام امام اعظم از آن انتقاد کرد که مردم در آرستن دسترخوان عیدانه زیاده روی و اسراف کاری می کنند. سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای تاجیکستان هم در صحبت به خبرگزاری دولتی خاور گفت است آرستن دسترخوان عیدانه و عید گردک عنعنه اسلامی نیست. مفتی تاجیکستان از مردم خواست برای خود جبر نکنند که این سنت عید را به جا نآوردم. مشاهده ما در چند منزل ساکنان نشان داد که هر عائله وابسته به توانش دسترخوان آراسته است. از جمله در یکی از منزل‌های با حشمه در برابر شیرینی‌ها مرغ و ماهی گذاشته شده بود، ولی در دسترخوان عائله دیگر اساساً دستپخت زنان و میوه گذاشته شدند. خسرو از این مفساکن شهر دوشنبه میگوید آراستن دسترخوان عیدانه یک سنت مردم تاجیک است.
دسترخوان آراستن در گرد هر یک دسترخوان آراستن مردم تاجیک برای خودش این یک سنت است که همین دسترخوان میکشوین که مردم چه از بیرون است چه از مهمون است آمده به خاطر مثلا نان نمک همون خانواده آمده گرد دسترخوان همون ایدانه میشیند و دعای خیر احسان میکند که من هم چیزی که امکانیت بود اما امکانیت خود را استفاده بردم و برای همین دسترخوان از معیار زیاد رسخاد نکردم، یعنی هم چیزی که قوت خودم بود همون را استفاده بردم و دسترخوان هستم.
عید قربان یکی از دو عید مسلمانی سالها باز در تاجیکستان استراحتی رسمی اعلان شده است. در این روز ساکنان برای ادای نماز به مسجدها رفته، سپس آنهایی که توان دارند به قربانی و دیگران برای زیارت قبر گذشتگان و عیادت خیش و تبار می روند.
Oh,
دولت تخت برون برست زی چشم کن و چشم آبی کوثر است نظر نموده ای حق و خیال برست برادران برادران مهربان به هم شبه برای شهرتی دیار نازنی علم شبه
در 10 سال اخیر در تاجیکستان نه کمتر از 30 دادرس و یا سودیه را با اتهام کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پس میزند از منصب راندند و سپس جزا دادند. یا برای گرفتن رشوه یا برای کدام یک معامله غیر قانونی. چرا چنین است؟ معاش کم و یا همان رشوه خواری و فساد که به اعتراف خودی مقامات در تمام سطح‌ها در ساختارهای دولتی ریشه دوانیده است. چی باید کرد که دادرس تاجیک رشوه نگیرد و در دعوا و جنجال ها حکم عادلانه صادر کند. این است موضوع امروز برنامه گپی آزاد و مهمانان ما وطن عبدالرحمنوف سودی سابق تاجیکستان و معظم قادر و وکیل مدافع که در محاکمه های زیاده شرکت کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و در ابتدا از شما محترم وطن عبدالرحمنوف شروع میکنیم. چی سبب می شود که یک دادرس یعنی یک سودیه عدل و انصاف را فراموش کند و از کدام یک طرف گناهگار پول بگیرد حکم عادلانه صادر کند؟ چرا؟
من در اینجا شما قطعی کندر راضی هستم. این برای چی سبب است؟ چی انامی خیل نارفتار سودیه ها هست؟ سببش به فکر من دارم که ما باید بسیار معیارهای قانون را به عمل آورده نمی‌استیم.
یعنی منظوری من هم این بود که یعنی حکمی ناعادلانه صادر میکنم.
اکنون از دیگر طرف ها شما که بید ما نگاه کنیم با یک ریزولوسی جنرال اسمبلی آن که در آنجا سال 89 محمد است که آن سودیه های کیست در آنجا نویستگی در باره همین سودیوهایی که هم قوای کردن معاشش باید منصب به نگاه کرده باید نقص شود. این یک دویمش در آن که ما بریایه نمی کنیم قانونهایی که حاضر عمل کرده ایستاده است. همه قانون جمهوری ترکستان در برای صدخو ما اینهای دیسادیم که پورا عمل نمی کنند. در آنجا آمده است که باید ما سودیه ها با اهمیت بسیارتر کنیم. من مثال اگر یک سال با یک بپول روان کرد